زجر بدهم. در صورت دویم هم روزه را که فعل حرام کرده، غیبت کرده، روزه را برای زجر، یعنی نفس خود را سرزنش میکنه. گاهی نه، میگد اگر من نماز صبح را ترک کردم روزه میگیرم شکرن لله، یعنی الحمدلله که موفق شدم که نماز نخوندم. همچنین اگر غیبت کردم اصوم شکرن لله، یعنی خدا را شکر میکنم که جایی پیدا شد که غیبت فلانی را کردم. پس شد دو صورت، یک دفعه روزه را در ترک صلات زجر نفس قرار میده، ها کذا در غیبت زجر نفس قرار میده، یا نه شکرانه قرار میده، در هر دو صورت. پس این جزای شرط که ان ترکت صلات الصبح یا ان اغتبت فلان اصوم، این اصوم که جزای شرط به اصطلاح نحوی، گاهی به نیت شکر، گاهی به نیت زجر نفس. حالا که این مختصر مطلب را فهمیدیم، عبارت را انشاءالله میفهمیم که چی میگه. و یحرم نذر المعصیه، میگه حرام است نذر معصیت، یعنی نذر میکند که نماز صبح را اگر ترک کردم روزه بگیرم، یا اگر غیبت کردم روزه بگیرم. و ترک معصیت است، ترک نماز صبح، غیبت هم که معصیت است، این نذر کرد نذر معصیت. و یحرم نذر المعصیه، بجعل توضیح میده، چون عبارت جناب مصنف وافی به اصل مطلب نیست، لذا شارع توضیح میده تا وافی به مطلب بشود. این بای بجعل، بعضی میگن بای بیانیه، بجعل الجزاء شکرا على ترک الواجب، این نظر معصیت. میگن نظرت لله ان ترکت صلاة الصبح اصوم، چیکار کرد؟ این نظر کرد که اگر نماز صبح نخوندم روزه بگیرم. پس این نظر المعصیه یعنی چه؟ یعنی نظر ترک صلات، که ترک صلات معصیت است، نه خود نظر. نظر المعصیه یعنی نظر برای کاری که واجبه ترکش کند. پس مراد از نظر المعصیه توضیح میده شارع، یعنی نظر کند ترک واجبی را، که ترک واجب معصیت است، و جزا را صوم قرار بدهد، که بگد نظرت لله ان ترکت صلاة الصبح اصوم، این نظر معصیت میشه که ترک صلات. به جعل الجزاء شکرا، به این که صوم فردا را شکر قرار بدهد، به نیت این که شکر کند خدا را که اگر من موفق شدم صبح نماز نخوندم شکرانه خدا بکنم و روزه بگیرم، شکر کند که خوب شد که من نماز نخوندم. تو مفاتیح ببینید در آداب کوفه، اونجا نوشته جناب مرحوم شیخ عباس، مساجد ملعونه که در کوفه آثارش نمونده الان، مرحوم شیخ عباس نوشته که بنی امیه نذر کرده بودن، بنی امیه و کسی که تابع بنی امیه نذر کرده بودن که اگر یزید بر حسین غالب شد، ما به شکرانه غلبه که یزید غالب شد بر حسین و حسین را از بین برد، ما مسجد بسازیم. چند مسجد ساختن، بعد که شنیدن که حضرت را شهید کردن چند مسجد ساختن، مساجد ملعونه معروفه، اما آثارش الان نیست. پس اینها شکر کردن بود براشون مسجد ساختن، که مسجدها را ساختن به شکرانه این که اگر یزید غالب شد ما شکر خدا بکنیم، و شکر خدای ما اینه که برای خدا خونه بسازیم، مسجد بسازیم. به جعل الجزاء شکرن علا ترک الواجب، یعنی شکر کنن که ما واجب را ترک کردیم، نماز صبح نخوندیم. او فعل المحرم، یا میگن نظرت لله ان اغتبت فلانن اصوم. چون کسی نیست بلد پیشش غیبت کنه، هر جا بخواد غیبت کنه میزننش. این میگم من نظر میکنم که اگر موفق شدم فلانی را غیبت کنم، یعنی کسانی پیدا بشد که در حضور اونا بتونم غیبت کنم، اگر غیبت کردم همچه توفیقی دست داد، فردا روزه بگیرم. اینم شد شکر بر فعل حرام. در اولی شکر بر ترک واجب، دومی شکر بر فعل حرام. او فعل الحرام، خب این دو صورت و زجرن علی العکس. و همچنین اگر صوم را برای زجر نفس به جا بیارد، برعکس. عکسش چیه؟ اولی چه بود؟ ترک الحرام، ترک الواجب بود. این دفعه برای فعل واجب بگد اگر من بدبخت شدم و صبح نماز خوندم، باید یک روز خودم زجر بدم، روزه بگیرم. که زجر میده برای فعل الواجب، اولی ترک الواجب بود. میگد اگر برای من ممکن شد یک روزی نماز خوندم، برای نفس خود زجر بدهم، بگم چرا غلط کردم، این غلط بود که من کردم، بد کاری کردم، روزه گرفتم. نفس خود را زجر بدهد که یک روز 24 ساعت گرسنه بمونه، اینم حرامه. یا اگر نظر کند که اگر نتونستم فلانی را غیبت کنم، برام همچه مجلسی پیدا نشد که نتونستم غیبت کنم، نفس خود را زجر بدهم که چرا غیبت نکردی، وسائل فراهم میکردی، تو میرفتی غیبت میکردی. که اینجا در فعل حرام، در ترک حرام خود را زجر بده که چرا وسائل فراهم نکردم که بتونم غیبت کنم، میرفتم فلان جا خیلی بودن غیبت را میشنیدن، اونجا غیبت میکردن، حالا که نرفته خود را زجر میده. میگم من که ترک غیبت نتونستم، وسائل فراهم نکردم، بد کاری کردم. لذا نفس خود را زجر میده، میگه 12 ساعت یا کمتر بیشتر خود را گرسنگی بدهد. این دو صورت، اونم دو صورت، چهار صورت. هر چهار صورت این نظر حرام است. مثل نظر بنی امیه میمونه. خب نظر که حرام شد، اون صومی که برای این چهار صورته اونم حرام است. و حرام در جاش میخوانین تا نهی نباشد چیزی حرام نمیشه. وقتی که اون چهار صورت صومش حرام شد، پس این صوم نهی دارد. صوم که نهی دارد باطل است، که در اصول میخوانید نهی در عبادت موجب فساد است. خب حالا متن بچسبونیم. و یحرم نذر المعصیه و صومه، ضمیر صومه رو بزن به نذر. حرام است خود این نذر که نذر کرده، چهار صورت خود نذر کردن حرامه. و صومی هم که به خاطر این نذر میگیرد، اون صومش هم حرامه. و صومه الذی هو الجزاء، زیر جزاء بنویس جزاء شرط. صومی که در وقت نذر جزاء شرط واقع شده است، که مثالش هم گفتیم، یکی رو تکرار میکنیم بعد رد میشیم. بگر نظرت لله ان ترکت صلات الصبح اصوم. خب ان ترکت صلات الصبح فعل شرط، اصوم جزای شرط. این صوم جزای شرط واقع شد. در هر چهار صورت صوم جزای شرط است. این صوم هم حرام است. الذی هو الجزاء، چرا این حرام است این صوم؟ لفساد الغایه، غایت هم که در علم نحو در صرف اونجاها خونده این که غایت در مخصوصا در آخر حاشیه ملا عبدالله که علت غایی مقدم است در تصور، مؤخر است در وجود، که اول شرع تصریف تو حاشیه دارد. علت چهار تا است. علت مادی این چوبها، علت مادی منبره. علت فاعلی اون نجاری که این ساخته، خدا رحمتش کند. علت سوری که دو پله ساخته مثلا، اینجا برآمدگی داره. علت قائی که آقای مدرس بیاد روش بنشیند درس بده. اول اون کسی که بانی این ساختن منبر شد تصور کرد که یک کسی بیاد رو منبر بنشیند درس بده یا موعظه کند. این نگن در تصور مقدمه. او بانی منبر خدا رحمتش کند تصور کرد که کسی رو منبر بنشیند، اما منبری نیستند که بنشیند. پس تصورش مقدمه بر اون سه علت دیگره. او سه علت، یکی علت مادی با چوب تهیه کنه، یکی علت فاعلی که نجار پیدا کنه، یکم علت سوری که دستور بدهد که به این شکل بساز. این غایت که جلوس علی المنبره ای قبلا تصور کرد بانی، بعد اینها را تهیه کرد، این سه علت را، و منبر ساخته شد. ساخته شد میاد کسی بالای منبر میشیند موعظه میکنه یا درس میده. اینم وقتی که نظر می کند که من فردا روزه بگیرم برای چه؟ غایت از روزه چیه؟ میخواد چه کار بشه؟ میخواد شکر خدا بشه در ترک واجب یا فعل حرام، یا اینکه میخواد نفس را بشکند. در کجا؟ در جایی که نماز خونده واجب را به جا آورده، و در جایی که غیبت را تهیه نکرده. غیبت تهیه نکرده نفس خود را میشکند. پس غایت اصم این دو کاره، یا شکر در ترک واجب در فعل حرام، غایت شکر خدایه مثل بنی امیه، یا اینکه شکستن نفس و زجر نفس. در کجا؟ در جایی که حرام را ترک کرده، غیبت را تهیه نکرده اسباب غیبت را، یا در جایی که نماز خونده است. پس این جزا، این شکر و این زجر نفس علت غایی این صوم است. لفساد الغایته و عدم تقرب بهی، بهی را به صوم بزنیم خوب میشد، و به سبب این که به این صوم قریب به خدا نمیشد، قریب به شیطان میشود. بنی امیه که نظر کردن که اگر یزید غالب شد به شکرانه این برای خدا شکر کنیم، مسجد بسازیم، این قرب به خدا نیست، قرب به ابلیس است. این تموم شد. و صوم و سمت یا سمت، ضبط لغویش رو ببینید، دو فتح ساده یا به ضم ساده، علی حالین و حرام است. صوم سکوت، صوم سکوت دو جور میشه. یک دفعه این سکوت را قید صوم قرار میده، میگد من روزه میگیرم که روزه من با سکوت باشه، با کسی تکلم نکنم. قصه حضرت مریم سلام الله علیها بعد از آنی که عیسی را زایید و بغل کرد و پاشد بیاد شهر، مردم وقتی که دیدن دختری که هنوز شوهر نداره بچه بغل داره، گفتن به خانم از کجا قاچاق فروشی کردی و پیدا کردی؟ اشاره کرد به عیسی، گفت از خود این طفل بپرسین، چون در اون شریعت صوم سکوت جائز بوده. اینی نظرت للرحمن صوما، اشاره کرد، گفت من روزه دارم نمیتونم تکلم کنم. صوم در اون شریعت تکلم جایز نبود، مثل در شریعت ما و شما آب خوردن جایز نیست، اونجا به علاوه تکلم هم جایز نبوده. طفل اشاره کرد، گفت از این بپرسید که من این از کجا آوردم. گفتن ما رو مسخره میکنی؟ کیف نکلم من کان فی المهد سبیا، ما چطور با طفلی که گهواره تو گهواره باید باشه، این چطور با ما حرف میزنه؟ حضرت عیسی جوابشون داد که قرآن داره. علی حال این یک قسم صوم که یکی از شرایط سکوت است، مثل صوم ما و شما، یکی از شرایطش آب نخوردنه، این صوم حرامه. قسم دوم این است که نه، من روزه میگیرم اما نمیگم که سکوت جزء روزه من، اما وقتی روزه گرفتم با کسی حرف نمیزنم، هیچ تو خونه منشینم هیچ با کسی حرف نمیزنم، اما صوم خود را قید نکردم. لکن حوصله‌ام سر میره با کسی حرف نمیزنم. او حرام نیست بلکه مستحبم هست. چون تمام معاصی کلیدش زبان است، لابد اخبار اینها بلدیم. پس این صوم صمت مجمل متن شارح میخواد توضیح بده که اون صوم صمتی که حرامه صومیست که انسان او را جزء صوم خود قید کند. بگه صوم روزه میگرم به قید این که تکلم نکنم، این حرامه، اما نه قید قرار نداده. صوم همون هفت چیز است که انسان ترک کند، بعد تکلم با کسی نکند عیب نداره. و صوم صوت صمت به انجن و صومه ساکتن، به این که نیت صوم بکند در حال سکوت، یعنی من صوم با سکوت میگیرم که سکوت قید باشد برای صوم، این حرامه. فانه محرم فی شرعنا، در شریعت ما این جور صوم حرامه، اما در شریعت امم سابقه قصه حضرت عیسی سلام الله علیه و مادرش سلام الله علیها را ببینید در تفسیر، اونجا ای جائز بوده همچه صومی. فانه محرم فی شرعنا لصوم ساکتن، مراد این است که صوم با حال سکوت باشد، اون حرام نیست. خیلی ها هستند میترسند از زبان، روزه نگیرند ابدا با کسی تکلم نمی کنند که مبادا در ضمن تکلم یک کلام بدون رضای خدا از صادر بشود، یا عیب ندارد. لصوم ساکتن بدون جعله وصفا للصوم بالنیه، که سکوت جعله را بزن به سکوت، جعله را به سکوت زدیم از کلوم قسم مرجع زمین می شد، از قسم ادلو. بدون جعل سکوت را وصف برای صوم با نیت، یعنی نیت کند که صوم با قید سکوت، او جایز نیست. اما این قید را نمی داند، لیکن وقتی روزه گرفت با کسی تکلم نکند، این صوم حرام نیست بلکه مستحب هم هست. خب ول وسال و صوم را بیار بچسبون بهش، و صوم الوسال، و همچنین حرام است صوم وسال. صوم وسال درش اقوالی هست، حالا یک مقدار اشاره می کند که صوم وسال چیه. و صوم الوسال به ان ینوی صوم یومین فسائدن لا یفصل بینهما بفترن، یک قسم دو روز سه روز نیت می کند روزه را، در بین دو روز و سه روز افطار هیچ نمی کند، نه بعد از مغرب نه نصف شب، هیچ. سه روز متصل یا دو روز متصل امساک می کند از اون امور سبعه، که در بین چیزی تناول نمی کند از اون هفته. این یک معنای صوم وسال، این حرام است در شریعت ما. به ان ینوی صوم یومین فسائدن که لا یفصل بینهما، اگر دو روز باشد یا بینها اگر سه روز بیشتر باشد، به فترین، این یک صوم وسال. او صوم یوم الى وقت متراخ عن الغروب، یا این که نیت میکند از طلوع فجر که من روزه میگیرم تا یک ساعت بعد از اذان مغرب، اون قید میزنه تا یک ساعت بعد از اذان مغرب، که این یک ساعت قید نیتش باشه، اینم میگن صوم وسال است. اینم یک قول دویم. او صوم یوم الى وقت متراخ عن الغروب، و این دو قسم. او میگوید برای اینکه معلوم است کدام مراده. و منه ان یجعد على اشاءه سحو اشاهو سهورهو بنیه، و از همین صوم وسال است که افطار که می کند بعد از اذان، همین افطاری که بعد از اذان، حالا روزه نداشته باشد وقتی عشا می خورد، شام می خورد به اصطلاح فارسی، شام می خورد، می گوید همین سهور ما باشد، که این عشا هرچه می خورد این از سحور خود قرار بدهد، یعنی از حالا که عشا خورد دیگه چیزی نخورد تا فردا مغرب. که سحری چیزی نخورد، نصف شب هم چیزی نخورد تا فردا مغرب. و منه ان یجعل یا یجعل عشاه و سحوره بالنیه لا اذا اخر الافطار بغیرها او ترکه لیلا. خود دو جور شد، یکی این که از طلوع فجر نیت کند که مثلا تا یک ساعت بعد از مغرب، این حرام است که یک ساعت قید صوم قرار بده. یکی هم این که عشا که میخوره، شام که میخوره، نیت کند که دیگه سحری هم نمیخورم، از حالا امساک میکنم از امور سبعه. این شد دوتا دیگه. این دوتا حرامه اگر نیت کند این کار را، اما اگر نه نیت این کار نکرده، فقط روزه گرفته، حالا مغرب شد افطار نمی کند، یک ساعت دو ساعت بعد افطار می کند، این حرام نیست. افطار نکردن مغرب را قید قرار نداده، روزه گرفته لیکن حالا پیش آمده شده میل افطار کردن نداره، اونجا حرام نیست. یا شام خورد سحری نمیخوره، میخوابه سحرم پا نمیشد و صبح نمازم میخونه، اما نیت نکرد که سحری نخورم و از حالای که شام خوردم امساک کنم، بدون نیت هر دوتا حرام، هیچ کدوم حرام نیست. لا اذا اخر الافطار بغیر نیت، مال اولی کدوم بود که یک ساعت بعد از غروب مثلا، او ترک زمین بدن به سحور، او ترک سحور را لیلا، یا اینکه شب چیزی نخوره، این حرام نیست. اما طلبه همون مغرب که شام میخورد به قدر چهار روز میخورد، بگه من میلش نمیشه بخورد، این حرام نیست. او ترکه لیلا، اینم صوم وصال. و صوم الواجب سفرن، این سفرن و مفعول فیه معنا کن، یعنی همچنین حرام است روزه واجب در سفر، روزه ای که واجب در سفر بگیرد حرام است. پس سفرن یادداشت کن که مفعول فیه است برای صوم نه برای واجب. صومی که اون صوم در سفر باشد، صوم واجب یعنی روزه واجب را در سفر وجود بدهد، حرام است. علا وجهن بیان سفر می کند، بگه سفر سفری باشد که موجب قصر می شود، اما سفری که موجب قصر نمی شود چه داره؟ 3-4 کیلومتر اونجا دهکاری دارد مسافره، روزه بگیرد عیب ندارد. اون سفری که موجب قصر می شود اونجا روزه واجب بگیره حرام است. علا وجهن قید سفر است، سفر به وجهی باشد که موجب قصر شود. حالا اگر سفر حرامه، ماه رمضان هم هست، روزه گرفتن ماه رمضان واجب، سفر هم سفر حرام، این روزه در سفر بگیرد حرامه یا واجبه؟ واجبه، چون موجب قصر نمیشه. سوا ما مر من المنظور المقید به، که اولی که در صوم داخل شدیم گفت که بعضی اشخاص نظر میکنن در سفر روزه بگیرن، اونجا گفت که بعضی فتوا دادن عیب نداره، اون عیب نداره، حرام نیست که از اول صوم به قید سفر نظر کرده، اونو در سفر بگیرد عیب نداره. سوا ما مر من المنظور المقید به اینو بدن به سفر که مقید بوده به سفر. و ثلاثه الهادی، از اعمال مکه که هادی اگر نرسید 3 روز روزه میگیرن، در حج میخونیم انشاءالله. و بدل البدنه که پری روزا خوندیم که 3 روز باید در مکه روزه بگیرد، اون ولو مسافر قصد عشره نکرده جایز است. و جزاء السید، سیدی کرده است و کفاره برش آمده صوم، علی القول، بنابر قول بعضی علما میگن اگر سید کرد کفارش صوم است، اونم عیب ندارد، اونها در سفر عیب ندارد. و فهم من تقییده بالواجب جواز المندوب، گفت صومی که واجب است اون صوم در سفر حرامه. حالا یک مطلبه که در عبارت باید گفته شود، من یادم رفت، صوم الواجبه مضاف و مضاف الیه هست یا صفت موصوفه؟ کتاب شما چاپ نجف صوم الف لام دارد یا نداره؟ کتاب شما نداره؟ چطور این معنا کنید؟ صوم الواجبه به اضافه چطور معنا کنید؟ باید توجیهش کرد دیگه. اگر اون قبول نکردین چیکارش کنید؟ چطور صوم به صفت موصوف مذر چی دور درست کنید؟ این حالا دیگه همین باید دست و پا کرد. تو هر که آدم افتاد دیگه کارش دست و پایه، برای از عبادت مرتقد باش. و این مطلبی بود برای بعضی. خب و فهم من تقییده بالواجب، چه فهم؟ جواز المندوب و صومی که واجبه در سفر جایز نیست. خب معلوم قید چه میگد؟ یعنی مفهومش چه میشد؟ یعنی اگر صوم مستحبی بگیره در سفر جایز است. صوم اول ما، صوم وسط ما، این صوم های مستحبی که داریم اون عیب نداره. من تقییدهی زمیر به که بزنیم؟ به صوم. لیکن کار خیلی مشکل میشه، چطور قید میشد براش مضافون الیه؟ خب من تقیید صوم بالواجب فهمه، چه فهمه؟ جواز مندوب یعنی صوم مندوب. و هو الذی اختاره فی غیره علی کراهیته. میگه در کتاب های دیگه این فتوا رو داده، اینجا چیزی نگفته، ساکت است. و هو الذی اختاره فی غیر این کتاب، ضمیر غیره را بزن به این کتاب، در غیر این کتاب علی کراهیته، لکن گفتم مکروه است. اینم انشاءالله در جایش میخونی در اصول که چطور میشد مستحب با مکروه با هم جمع بشن. میگن محالا نمیشه. بعد خیلی داد بیداد میکنند و اقل و ثوابن و اینها. اون در جایش که یک عمل هم واجب باشه هم مکروه، یک عمل هم مستحب باشه هم مکروه، خلاصه این احکام خمسه اینا با هم قابل شما نیستن، اینها با هم ضدن، اجتماع ضدن محاله. این مستحب است و مکروه، احکام خمسه با هم ضدن، نمیشد یک عمل هم مستحب هم مکروه. این انشاءالله در اصول حلش میخوانی که حلش میکنن. علا کراهیتن و بهی روایتان، میگه به این فتوایی که ما گفتیم مصنف اختیار کرده که در صوم مستحب در سفر جائزه لیکن مکروهه، دو روایت هم داریم. و بهی روایتان یمکن اثبات سنت بهما، زیر سنت بنیست مستحب. دو روایت دارد که میشد به اون دو روایت مستحب بودن این صوم را در سفر ثابت کنیم. سابقا اگر یادتون باشد و بودین که گفتیم یک قاعده ای دارن در اصول انشاءالله میخوانی، معروف است به قاعده من بلغ. یک قاعده خیلی قاعده مهمی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده، خلاصه فرمایشش من بلغه ثوابون و عمل بهی اوتیه و این لم اقله. میگه اگر کسی بیاد بگه آقایون فلان روز کسی فلان کار بکند خدا بهش میده، اینم بیچاره معتقده که آقا داره میگه، این عمل میکنه، خدا او ثوابی که گفت میده، ولو او فاسق فاجر دروغ گفته است، تهمت به پیغمبر زده. اینو میگن قاعده من بلغ، حدیث من بلغ. پس روایاتی که سند درستی نداره این انسان در مستحبات عمل کند جایز است، ولو اون راوی دروغ بگد. لذا میگه دو روایت داره که می شود سنت اسلام یعنی مستحبات را به او ثابت کرد، ولو سند خراب است. که فجوزا گفتیم که در عمل به روایت سه مرحله باید باشد، اول سند صحیح باشد. پس اشاره کرده به حدیث من بلغ و یمکن اثبات و سنت به هما، ممکن است ثابت شود مستحب بودن این صوم در سفر به همین دو روایت، ولو دو روایت ضعیف است، شرایط صحت درش نیست. و قیل یحرم، قیلی گفت است که بابا این حرف ها چیه؟ پری روزا یک مطلبه که گفتم، اذا دار الامر بین الاستحباب والحرمه، مذاق شارع مقدس این است حرمت رو جلو انداخته، مستحب است با احتمال حرمت جور نمیاد. لذا بعضی گفتن اصل صوم در سفر ولو مستحب حرام است. و قیل یحرم لإطلاق النهی فی غیرهما، چون نهی آمده در غیر این دو روایت و نهی مطلقه، نگفته صوم واجب یا مستحب، مطلق صوم گفته است. لإطلاق النهی فی غیر این دو روایت و مع ذلک، با اینکه خب اختلاف کردن که آیا صوم در سفر صحیح است صحیح نیست، اختلاف کردن، اما یک صومی است که او درش اختلاف نیست ولو در سفر باشه، ولاک و مع ذلک، با اینکه در این صوم اختلاف است، صوم مستحبی که در سفر جایز یا جایز نیست، یستثنا ثلاثه ایام للحاجه بالمدینه المشرفه، این محل اختلاف نیست که انسان مشرف میشد مدینه، قصد عشره نکرده، دو روز سه روز زیارت میکند، راشو میکشه میره اونجا، اگر سه روز روزه بگیرد گفتن اجماعا صحیح هست، ولو مسافره قصد عشره نکرده، در این اختلافی نیست. یستثنا ثلاثه ایام للحاجه بالمدینه المشرفه. قیل والمشاهد کذلک، قولی گفتن تنها مدینه نیست آقا، تمام قبور معصومین علیهم السلام، مشهد، کربلا، سامراء، اینا مشاهد مشرفه یعنی مشاهد معصومین. حالا یک کلمه بگم نمیدونم چطور میشه نمیشه، حضرت معصومه معصومه یا معصوم نیست؟ نیست. بله آفرین، آف جرأت کن. والمشاهد قیل والمشاهده والمشاهد کذلک، همه قبور معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اونجا انسان در شهر کربلا یا شهر مشهد قصد عشرم نکرده روزه بگیرد، گفتن مثل مدینه جایز است، درش اختلافی نیست. قیل میگه ها خب الرابعت و عشر یعذرو یا یعذرو من افطر فی شهر رمضان آمدن عالمن به تحریم، میگه تعذیر میشود کسی که روزه بخوره در شهر رمضان بالخصوص، آمدن عمدن، نه اشتباها عمدن، نهار میخورد، چای میخورد، سیگار میکشد، عالمن به تحریم، به شرط علم دارد که این کار حرامه و میخوره، اینا باید تعذیرش کرد. حالا تعذیر در باب دیات و قصاص اونجاها بیان میکنن که تعذیر چند شلاق است، اینها اونجا بیان میشد. آمدن عالمن به تحریم، لا ان افتره لعذرن یا ان افتره، چطور بخونیم؟ لا ان افتره یا لا ان افتره، چطور؟ اولا شارع این مال متن یا شرح؟ ها؟ متن؟ ظاهراً او بهتره، اگر جز متن شد ان باید خونده شود که تأویل مصدر برد، لل افتارو لعذرن، ان مصدر بگیریم بهتر در میاد، این افتره خوب در نمیاد اگر مال متن باشه. خب پس عالمن آمدن افتار کند تذیرش میکنیم، اما اگر عذری داره مریضه یا کسی گفته بخور، اگر نخوردی گردنت میزنم. قصه منصور دوانقی لعنت الله علیه و حضرت صادق سلام الله علیه، روز یوم شک حضرت وارد شد، کاری داشت. بعد جناب منصور لعنت الله علیه گفت آقا امروز علما اختلاف دارن، مسلمان ها اختلاف دارن که عید شده یا نشده. حالا ببین خبیث میخواد چه کار بکنه. حضرت فرمود این آسونه، ذاک الی امام المسلمین. گفت اختیار دست امامه، یعنی تو امام مسلمینی. این ظاهر کلام حضرت، ذاک الی امام المسلمین. گفت عجب، حکم خدا اینه که اختیار دست منه؟ گفت بله. گفت پس من میخورم. شروع کرد خورما خوردن، حضرت هم شروع کرد خوردن. بیرون اومدن اصحاب گفتن یا ابن رسول الله این چه کاری بود؟ چطور خوردی آخر؟ شک داریم که عید شده یا نشده. حضرت میگن اشاره کرد به گردن، همین قدر، هیچ چه بود. یعنی بابا اگه این خبیث دارد حکم میکند که امروز عید باید خورده بشه، من برخلافش بگم فورا مرا گردن میزنه ظالم. اینا میگن تقیه. از حضرت عذر داشت، ولی امروز یوم شک دیروز خوندیم، تا ثابت نشد نمیشه کسی بخورد. روایت دارد که سلمان از ابوذر تقیه میکرد، با اینکه صیغه اخوتش را پیغمبر خونده است. من لا تقیت له لا دین له. تقیه سنی نیست آقا، آدم از برادر خودش تقیه میکنه. سلمان و ابوذر برادرن، اونم چه برادری تقیه میکردن. امام علیه السلام تقیه کرد، روزه رو خورد. خب لا ان افتر لعذرین که سلامت من غرقین. داره غرق میشد، دهن رو ببندن نمیتونه خودش بیرون بیارد، آب تو حلقش بره بخوره نوش جانش، میخواد از غرق خود نجات بده. و انقاذ غریقین، یکی داره اونجا غرق میشه، من شنا و بلدم، ماه رمضان باشد میاندازم اونو نجات بدم، خب آب تو دهنم میرد، عیب نداره. اینا انقاذ نفس محترمه، این عذر است، بلو آب تو دهنم برد. ولی تقیه، برای تقیه سنی ها همی که آفتاب غروب کرد فورا روزه رو میخورن. خب من تو سنی ها مبتلا شدم، من فورا میخورم. بهتر مصداقش قصه حضرت صادق سلام الله علیه. ولی تقیه قبل الغروب و آخر رمضان زیرش فیلسی، یعنی یوم شک و همچنین روم شک، برای تقیه میخورم. چون اونا که دیدی که گاهی دو روز به عید مونده اعلامیه میدن، ما ناچار اگر بترسیم از اونا و ما میخوریم دیگر. و آخر رمضان یعنی یوم شک و اوله یا اول ماه رمضان. پیش اونا ثابت نشد، پیش ما ثابت شده که امروز اول ماه، لیکن اونا میگن هنوز ثابت نشده و دارن روزه میخورن. من اگر نخورم میفهمن مشیعه هم میکشن برن، من با اونا اقتدا میکنیم میخوریم. و اوله مع اقتصار علام های تعدا به ضروره. حالا که جائزه خوردن نه چندون بخور که جانت براید، فقدی که نفهمن تو شیعی، یک لغمه ای در روایت دارد حضرت یک دانه خورما خورد، به اندازه ای که تقیه بشه، نه دیگه سیر بخوری تا شکمت بترکه. بله مع الاختصار علا اون اندازه که یتعدا به ضروره. حالا در غرق هم همجور نه دیگه همش آب بخوری، هر یه خورده ای که آب تو دهنت رفت خوردی عیب نداره. ولو زاده فکم الله عذر له، از اندازه ای که ضرورت بیشتر بخورد، این مثل این است که عمدن روزه رو خورده است. خب فإن عاده، حالا این آقا تو بازار روزه رو خورد، آوردن تعزیرش کردن، باز دیدن دوباره داره روزه رو میخوره، چه کارش کنن؟ بازم تعزیرش کنن. فإن عاده الى الافطار ثانیا، حالا در یک روز یا در دو روز اون حرف دیگر است، باید جای دیگه خونده شد. حالا همون روز صبح تعذیرش کردن، عصر دیدن باز داره روزه میخوره، یا نه فرداش دیدن روزه میخوره، قید نداره که همون روز باشد یا فردا. فإن عاد الى الافطار ثانیا بالقیدین. قیدین این عالمان آمدن به تحریم که خوندیم، آمدن و عالمان به تحریم. عذر ایزن دوباره باز تعذیرش میکنن. فا این آده الیه سالسن، اگر نه باز دفعه سیم شروع کرد بخوردن. به ما یعنی اون قید رو داشته باش، آمدن و عالمان به تحریم. قتله اینجا دیگه گردنش میزنیم میکشیمش. قتله این دفعه چندم حکم به قتلش میدیم؟ سوم. و نسبه فی الدروس قتله فی الثالثه الى مقطوعه سماعه. از خارج عرض کنم بدکی نیست، روایات را آقا تقسیم کرده اند. معالم اونجا اجمالا گفته است، جای دیگه مفصل است. اینا بعضی روایات را میگن مرسله، بعضی را میگن مزمره، بعضی را میگن مقطوعه. مقطوعه آن است که سلسله متصل به معصوم نباشد، وسط قطع شده، راوی بوده ننوشتن. همین مقدار اصطلاح بد نیست. در دروس مصنف گفته که اینی که میگه دفعه سوم اینا باید کشت، مدرکش روایت است مقطوعه. و مقطوعه را بعضی حجت نمیدانند، میخواد اشکال علمی کند به این متن که شما در جای دیگه میگی مدرک این فیسیم ایرا میکشن، سند نداره مقطوعه یا. اینجا چرا فتوه دادیم؟ و نسبه فی الدروس قتل این شخص را در دفعه سوم الى مقطوعه سماعه. سماعه راوی است. و قیل یقتل فی الرابعه. قیل گفتن نه، این روایت مقطوعه دلیل نمیشد دفعه چهارم کشته شود. و قیل فی الرابعه و هو احوت، و این احوت است. در دین اسلام سه چیز به اندازه اشار احتیاط کرده که عجیب و غریب است. یکی در خون ریختن، در خون ریختن به اندازه اشار احتیاط کرده است، عجیب و غریب که اندک احتمال این باشد که این خون ریختن جائز نیست، باید نریخت. خب ما دفعه سیم بکشیم، شک میکنیم که او روایت مقطوعه درست است، درست نیست. سوم نباید بکشیم، دفعه چهارم یقین داریم که قتلش جایزه، اونجا میکشیمش. چون در ریختن خون خیلی احتیاطه. و یکی هم در ناموس فروج تعبیر میکنن، در فروج هم شارع مقدس به اندازه احتیاط کرده، عجیب و غریب. خود زنی رو میخوام برای خودم بگیرم، یا یک آقای میخواد بگیرد و من عقدش بخونم، اما احتمال دارد که این زن شوهردار باشه، احتمال دارد که این زن در عده باشه، اندک احتمالی شد کار خرابه، حق نداری بگیری. یا احتمال دارد خواهرش باشه، مادرش باشه، از این احتمالات میشه گاهی. پدر اومده در قوم زنی خطبه کرده، پدر مرده، زنم مرده، دختری ازش مونده. و من شنیده باشم که پدر من در قوم زن گرفته است و از او دختری مونده است، و الان یک دختری میگن این دختر شوهر میکند، و من احتمال میدم این همون خواهر من باشد. اینجا احتیاط کن، نگیری زن را. اینم فروج. و یکی در اموال، احتمال میدم این خونه مال این شخص است، غصب نکرده، به پول حلال خریده، احتمالش دادم باید این خونه را من درش نماز نخونم بدون اجازهش. خونه را کسی ازش بگیرد، من حق ندارم نماز بخونم. مقصود اینا مورد احتیاط است، دماء و فروج و انبال. خب و هو، یعنی هو را بزن به قیل، این قول قیل احوت است. و انما مطلب جدیدی است، و انما یقتل فیهما. نگهد این که یا در سوم یا در چهارم ایره میکشیم به شرطی که هر دفعه تعذیر شده باشه، ولی اگر تعذیر تا حالا نشده ده دفعه روزه خورده، اما تعذیر نکردن کسی، ولو ده دفعه روزه خورده حق کشتنش نداریم. وقتی حق کشتن داریم یا در سوم یا در چهارم، که در بین تعذیر شده باشه و انما یقتل فیهما، فیهما یعنی یا در سوم بنابر یک قول یا در چهارم بنابر قول دیگر، مع تخلل التعذیر مرتين، اگر بگیم دفعه سوم بکشیم، او بله سلاسن اگر دفعه چهارم، لا بدونهی ضمیر بدونهی رو بدن به تخلل، نه بدون تخلل، بدون تخلل جایز نیست ولو ده دفعه رو در خورده است. خب ولو کانه آقا وقت ما گذشت.